بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم. أمير المؤمنين بفرمان كه مؤثرترین چیز در تغییر نعمت خدا و در تعجیل نقمت الهی پافشاری در ظلم، یعنی اون چیزی که نعمت گیر هست و نقمت آفرین هست ظلمه. این سنت الهیه. اجازه بدید یک مقدار، چون بحث بعدی ما راجع به عدالت هست، همینجا مفهوم عدالت و ظلم رو یک مقدار باز بکنیم، در موردش صحبت بکنیم تا ببینیم آثار این دو چی هست. عدالت چیه که نقطه مقابلش اگر معنا بشه ظلم هم معنا میشه، چون تعرف الاشیاء به ازدادها، ما اشیاء رو با ضدش شناسایی میکنیم، شب رو با روز و روز رو با شب. در مورد عدالت و ظلم در حوزه مطالعات در واقع اجتماعی دو تا بحث هست. بحث اول اینه که مفهوم این دو تا چیه، تعریف ما از عدالت چیه. این یک. پس از این که تعریف روشن شد، مصادیقش چی هست؟ شما میگه عدالت معناش اینه،
حق هر کسی رو به کسی بدیم مثلا، یا هر چیز در جای خودش، حالا هر تعریفی که میکنیم. بعد سوال میکنن خب مصادیقش رو میخوام ببینیم، حق افراد و حق اشخاص و مجموعه حالا چی هست؟ حالا جزئی صحبت کنید، مصادیقش رو بیان کنید. این دو تا بحث وجود داره. مانند این میمونه که ما میدونیم سلامت بدن تعریفش چیه، یه بحث کلیه. بعد میام بحثای جزئی و مستاقی میکنیم، چه چیزی سلامتی برای بدن میاره، اون چیزها رو برای ما بگید. این اسمش بحث مستاقیه. خب تعریف عدالت چیه؟ عدالت یعنی چی؟ همه سینه‌شو میزنن. امیرالمؤمنین عدالت رو گونه تعریف میکنه، العدل یضع الامور مواضعها. عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش. ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. هر چی در جای خودش قرار گرفت اسمش میشه عدالت. از جای خودش به هم خورد جایگاهش، این میشه ظلم. مثال بزنیم، یک مثال تکوینی بزنیم تا بریم سراغ مثال اجتماعی. یک دستگاه رادیو ضبط کامپیوتر رو شما تصور بکنید، موتور یک ماشین رو تصور بکنید. اینا از اجزایی تشکیل شده، این اجزا هر کدوم در جای خودش باید قرار بگیره. اگر اینا در جای خودش قرار گرفت دقیق، موتور خوب کار میکنه، کامپیوتر راه میفته، رادیو شروع میکنه به صحبت کردن، ضبط صوت ضبط میکنه و الی آخر. اگه شما این کیس رو اون به اصطلاح جای به اصطلاح ابزاری که قرار گرفته رو جابجاش کنید، توی ماشین رینگ و پیستون رو جاشو عوض بکنید، تو اتاق چرخ رو بیارید بالا، سقف رو ببرید پایین، بالاخره جابجایی انجام بدید، در جای خودش نگذارید هر چیزی را، این سبب میشه اون دستگاه دچار اختلال میشه، دیگه رادیو نمیخونه، ماشین راه نمیره، اختلال ایجاد میشه. پس هر چیزی در جای خودش که قرار گرفت اسمش عدالت، نتیجهش هم فائده دار بودن و صلاح و شایستگی و سلامته. و اگر جای خودش قرار نگرفت اسمش ظلم است، نتیجهش هم اختلال و فساد و آشوبه. درست شدیم؟ مثال دیگه باز بزنیم، چون از خیلی بحث عدالت خیلی بحث پیچیده ای هست تو حوزه های مطالعات اجتماعی. این دستگاه گوارش ما پذیرای هر غذایی نیست، هم از جهت مقدار یعنی کمیت، شما نمیتونید هر چقدر دلتون میخواد توی این دستگاه بریزید، هم از جهت کیفیت هر چیزی رو نمیتونید تو این دستگاه بریزید. خاک برداره کسی بخوره، گچ برداره بخوره و مریض میشه. این دستگاه گوارش شما اگر غذاهایی که متناسب باهاش هست درش قرار داده بشه، بدن و معده و روده شما سالمه. اگر نه اسمشو میذارن دچار آشوب شدم. آشوب برای چی پیش میاد؟ برای اینکه اون چیزی رو که در اینجا قرار دادی، اون چیزی رو که خوردی متناسب نبوده با وضعیت شما، ایجاد آشوب به هم ریختگی در درونت کرده، بیمارت میکنه. پس باید مراقب باشی هر چیزی را در این معده قرار ندی. اگر قرار دادی اعتدال مزاج داری، این همون عدالته، متو در حوزه مزاج. اگر قرار ندادی اعتدال مزاج نداری، بیمار میشی. همه طب برای این کار میکنه که عدالت در حوزه مزاج و جسم رو روش مطالعه بکنه تا اعتدال رو به شما بده. تو همه چیز این قانون وجود داره. اصلا منهای عدالت در تمام عالم تکوین و تشریع و اجتماع آشوب و به هم ریختگیه. بلعب قامت السماوات و الارض، آسمان و زمین به عدالت پرپاست. اگر خورشید از اون جایی که داره یه مقدار این ور اون ور بشه، معلومه تکلیف زمین چی میشه. در خورشید در این جایگاه، ماه در اون جایگاه، زمین در این جایگاه سبب شده که منظومه داره میچرخه. این عدالت داره این عالم رو میچرخونه. اگر یه مقدار خورشید نزدیکتر به زمین بشه، زمین آب میشه. یه مقدار دورتر بشه، زمین منجمد میشه. اگر اینها تو مدار حرکتیشون جابجا بشن، از هم گسیخته میشن. همیشه تو عدالت. چشم شما در دیدش احتیاج به عدالت داره، در شنیدن همینطور. باید اعتدال در شنیدن و دیدن و نور و رنگ و فرکانس اصوات وجود داشته باشه، و الا چشم شما دچار اختلال آسیب میشه، گوشتون همینجور. پس عدالت یه اصلی است که در سراسر هستی جاری است، منتها تو اجتماع باید جاریش بکنیم. فرقش اینه، چون انسان آزاده، اجتماع انسانی هم اجتماع مختار و آزاده، اون اعتدال رو باید شناسایی کنه، اجرا بکنه. اما خارج از حوزه اجتماع و اختیار انسان، در عالم هستی همه چیز بر اساس عدالته. بلعد قامت السماوات و الارض، هر چی تو در جای خودش قرار گرفت. چشم ما در جای خودش، اگه رو سر بون بود چی بود؟ گوش همینجور، همه چی تو جایگاه خودش قرار ده. به هم بخوره آشوب و فساد ایجاد میکنه. این روشن شد دیگه. عدالت هر چی در جای خودش قرار ده. سوال بعدی، جایگاه اشیا رو کی تشخیص میده؟ از کجا بفهمیم که این چیز برای این چیز، این چیز در اینجا باید قرار بگیره تا بشه عدالت؟ تشخیصش با چیه؟ عنایت بفرمایید. اینجا عقل بشر، مثال باز میزنم، سلامت رو برای جسم تشخیص میده، میگه من باید جسمم سالم باشه. اما سلامت رو چگونه میتونیم به دست بیاریم؟ با عقل؟ نه، با علم. یعنی چی؟ یعنی دانشی پیدا میشه، اون دانش میاد مطالعه جایگاه های سلامت رو میکنه. عقل اینو تشخیص نمیده. عقل یه کلی رو تشخیص میده که من باید سالم باشم، سلامتم ایدئال منه. اما سلامتم به چیه؟ نمیتونه عقل بفهمه. نمیتونه بیاد صغرا کبرای منطقی بچینه، بگوید لبو قرمز است، خون هم قرمز است، پس لبو برای خون خوب است. میتونه عقلی حرفو بزنه؟ نه. باید این لبو بره تو آزمایشگاه، خون هم تو آزمایشگاه بره، سلولا همه آزمایش بشن، خوراکشون مشخص بشه، مواد در لبو مشخص بشه، پس از آزمایش ها تشخیص داده بشه که لبو برای چیه ما خوبه. عقل نمیتونه اجازه نظر کنه. روشن شد؟ در حوزه سلامت عقل بردش تا اینجاست که میگه من باید سالم باشم، سلامتم امر ضروری است و قبول دارم. اما سلامت چگونه به دست میاد؟ یه دانشی باید پیدا بشه به نام پزشکی، بیاد تو آزمایشگاه جایگاه غذاها رو که بدن باشه مطالعه کنه، غذاها و خوراکها رو مطالعه کنه که چه خاصیتی، ویتامینی، نمیدونم مضراتی، منافعی دارن، مطالعه کنه، بعد بیاد مسائل اون علم رو تشکیل بده، این برای این خوبه، این برای این خوبه، این در اینجا خوبه، اون در اونجا خوبه. درست شد؟ حالا مثال که معلوم شد، سراغ عدالت. عقل میفهمه عدالت باید برقرار بشه، یعنی هر چی تو جای خودش باشه. اگه جایگاه ها به هم بخوره اختلال، اینو عقل میفهمه. اما جایگاه های اشیاء رو کی باید بگه؟ اینجاست که احتیاج به وحی و دین داری. دین میاد به شما میگه که ای انسان، اینا حرام است و برای روح تو، وجود تو، دستگاه گوارش معنوی تو مضره، ترکش کن. اون علم الهی و وحی هست که باید بگوید اینها برای روح تو مفیده. موسیقی گوش میدیم یه آرامشی به ما دست میده، طوری نمیشه. اونی که روح را آفریده میخواد به شما بگه این موسیقی برای روحت مناسبه یا نیست. اگر هست اعتدال درت ایجاد میکنه، اگه نیست روحتو به هم میریزه، صفاتو ازت میگیره. میگه گوشت خوک حرام بخوری. حالا یه عده از جهت پزشکی نگاه میکنن، میگن خب حالا گوشت خوک رو ما بخوریم فلان میکروب توش هست، خب یه آمپولی میزنم میکروبش ضررش از بین بره. درسته، به خاطر اونم تحریم شده، اون چیز دیگه ایست. تأثیری که تو روح انسان داره، چون صفات این حیوانات در انسان منتقل میشه تا حد که اینا رو هنوز علم مطالعه نکرده، که دین اینا رو با آدم میکنه. میگه قرآن جلای قلب توست، زنگارهای قلبت با قرآن پاک میشه، یعنی دلت باید جای کلام حق باشه نه چیز دیگری. اعتدال روح در این است که تو دلت خدا باشه نه غیر خدا. دفتر حق است دل، به حق به نگارش نیست روا پرنقوش باطل باشه. ده که نیست همه چی توش بریزی، دله. القلب عرش الرحمن، قلب عرش رحمانه. القلب حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. اگه بیاد این دلت اختلال ایجاد میشه توش. چطور اگر فلان غذا رو بخوری چربیت زیاد میشه، چربی زیاد شد نمیدونم انسداد عروق پیدا میکنی، انسداد عروق نگه قلبت گرفت، تلمبه قلبت خوب کار نمیکنه، باید بری عمل جراحی کنی یا ایست قلبی برات میاد. چطور علم پزشکی نظر میده راجب این قلب سنوبری؟ چه چیزی این قلب را به مخاطره میاندازد؟ چه چیزی این قلب را سالم میکند؟ این دواها رو بخور رگا باز میشه، قلب خوب کار میکنه. اینو نخور قلبت چی میشه؟ آسیب میبینه. چطور برای اون قلب قانون داره؟ مولا درزش هم نمیره، ظریف هم هست، اما برای قلب معنوی انسان، اون چیزی که اصل کار اونه، بدنت سالم باشه، روحت گرفته باشه، این بدن دیگه به چه دردت میخوره؟ برای این قلب قانون داره، تو این قلب باید چه چیزایی قرار بدی. غیبت کردی گوشت برادر مؤمن تو خوردی، یعنی اثر میته در جسم چیه؟ اثر غیبت در قلب تو اینه. غیبت برای روح تو مناسب نیست، جای دل تو غیبت نیست، تهمت نیست، حرف نیست، عجب نیست، تکبر نیست. اینا باید حذف کنی. اینه من عدالت. اگر بخواد عدالت در هر حوزه ای از عالم هستی اختلال درش ایجاد میشه. هر چیزی تو جای خودش نباشه فساد و آشوب در همون عرصه ایجاد میشه، چه آسمان، چه زمین، چه جسم، چه روح، چه اجتماع. حالا ما فقط اجتماعش رو داریم صحبت میکنیم، همه جا همینجوره. عدالت. خب وقتی معلوم شد ظلم یعنی هرچی تو جای خودش نباشه، نبود اختلال ایجاد میشه. اگر هیئت حاکمه ای ظلم بکند، نتیجه ظلم، یعنی هرچی در جای خودش قرار نگرفت، نتیجه ظلم این است که تو اون اجتماع نعمت و آسایش وجود نخواهد داشت. مؤثرترین عامل در اینجا می‌فرماد در تغییر نعمت‌های الهی، نعمت‌های خدا عوض بشه، در اینی که عذاب الهی به شتاب فرود بیاد در یک جامعه ای، این است که تو ظلم برن، حالا یا مردمش یا هیئت حاکمه، فرق نمی‌کنه. ماها خودمون به خودمون ظلم می‌کنیم، می‌خوام جنسی بفروشیم، تعریفش رو می‌کنیم، همونو میخوام بخریم تو سرش میزنم. همین جنس دیروز خواستی بخری میگفتی ایراد داره، امروز داری میفروشی میگی چی؟ خیلی خوبه. به هم دروغ میگیم، به هم بد میکنیم، آبروی همدیگر حفظ نمیکنیم. همه قرآن میفرماد، آیات زیادی داره، لو ان قوما آمنوا واتقوا، اگر مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن. تقوا این نیست که بسچدها رو دائم بریم، تقوا یکی از عناصرش عدالته. اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت نزدیک تقواست، پس ظلم دور شدن از تقواست. اگر مردم ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی در عرصه اجتماعی تقوای اجتماعی عدالت داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السما، از آسمان برکت، درهای برکت رو اونها باز میکنیم. برکت می؟ بله، همه چی دست خداست. درست العبد یدبر، بنده باید تدبیر کنه، اما والله یقدر. درست اسباب رو فراهم می کنی، اما گه اسباب تعیش خودش آماده شود، گه به صد حیله همه ویرانه شود. اونی که مسببه، سبب سازه، سبب سوزم هست. بله، اگر جامعه ای عدالت و تقوا و ایمان رو داشته باشن، خدا اسباب برکت رو فراهم میکنه، نه که از آسمون برکت میاره. نابغه هایی تو اون جامعه پیدا میشن، انسان های فرهیخته ای پیدا میشن، شرایطی برای اون جامعه پیش میاد که جامعه توی نعمت و آسایش میره. عکسش تو ظلم رفت، تمام اون اسباب علیه خودش میشه، همه برمیگرده، همه اسبابو میسوزونه خدا، هرچی هم تدبیر کردن به هم میریزه خدا. یک شبه بالا و پایین میکنه حکومتی رو، یک شبه عزیز رو ذلیل میکنه، ذلیل رو عزیز میکنه. ما تاریخو بخونیم مگه غیر از اینه؟ پر از این حرفا. کار خداست. ان الله لا یغیر ما بقومن، تغییرشون نمیده، حتی یغیر ما به انفسه، هی خودشون تغییر پیدا کردن، جامعه هم تغییر میده. ربطی به دین نداره اینجا، عرض کردیم چند تا چیز ربطی به دین نداره، یکی عدالت و ظلم. کافره، عدالت رو در سطح اجتماعی خودش اجرا میکنه، نعمت خدا شامل حالشون میشه، برکات بر اونها نازل میشه، بله، زندگی آرام و آسایش براشون وجود داره. به هم ظلم میکنن، مسجدها پر جمعیت، نماز اول وقت، حجاب سر جا، محاسن همه دارن، نمیدونن، هر چی که شما فرض بکنید تو شک وجود داره، اما به هم ظلم میکنن، میگیره ازش، زندگیشون آسایش نداره، زندگی جهنمه براشون، ظلمه. بیاد تو حوزه خانواده رو امتحان بکنین، همه جمع میشه، کسی تو خونش با عدالت برخورد کنه، در آسایش، تو ظلم بره، به هم بریزه زندگیش. ممکنه حاجات مادی بیرون نگاه میکنن خوبه، ولی زندگی جهنمه توش. لذا امام میفرماد لیس شیء ادعا، ادعا یعنی مؤثرتر، چیزی مؤثرتر در تغییر نعمت الهی و شتاب در نعمت خدا از استمرار ظلم نیست. فان الله سمیع دعوت المستحقین، خدا سمیعه. اینجا سمیع به معنی شنیدن نیست، به معنی اجابته. سمع الله لمن حمده یعنی خدا اجابت میکنه حامد خودش را، ستایشگر خودش را. خدا دعای ستم دیده ها رو اجابت میکنه. و هو للظالمین بالمرصاد، نسبت به ظالمین تو کمین و رصده، به موقعش بیخ خرشون رو میگیره. ولیکن احب الامور الیک، امیر المؤمنین باز از اون جمله های خیلی کلیدی رو اینجا بیان کرده. به مالک اشتر میگه مالک اشتر، محبوب ترین چیز برای تو عرصه حکومت سه چیز باید باشه. یک، اوسطها فی الحق، اولا متوسط ترین در حق. حالا توضیح میدیم یعنی چی متوسطه در حق، یعنی چی توضیح میدیم. یعنی باید حق مدار باشی. دو، اعمها فی العدل، عدالتی فراگیر در سطح جامعه، کل جامعه، نه فقط عدالت برای برخی، برای همه. این دو. سه، اجمعها لرضا العامه، رضایت توده مردم. اگر خواستیم تابلو بکنیم بنویسیم که حاکم اسلامی باید در جستجوی چه چیزی باشد و جامعه اسلامی جامعه است که از چه مؤلفه هایی تشکیل شده، این یک سطح کافیه. جامعه دینی جامعه است حق مدار با عدالت فراگیر همراه با رضایت عامه مردم. این جامعه، جامعه علوی دینی و حاکمی که این سه تا هدف رو مورد توجه قرار بده، حاکمی است که در صدد اجرای فرامین اسلام بود. خب اولین نکته، مالک اشتر، حق مدار باش و حد وسط در حق رو رعایت کن. این اوسطها فی الحق یعنی چی؟ این مقدار عبارت چیزیست که تقریبا من ندیدم شراح نهج البلاغه اینو خوب تحلیل کرده باشن. حق مگه حد وسط داره؟ چیه قصه؟ خیلی نکته مهمیست. آدم از این حرفا میفهمه که این کلام، کلام نورانی امیر المؤمنینه. در عدالت میگه باید فراگیر باشه، رضایت باید جامع باشه، اما تو حق میگه حق باید در یک حد وسطی قرار بگیره. یعنی چه حد وسط؟ ببینید حق دو تا مقام داره. یک مقام معرفت و شناخت، حق شناسی، حق رو انسان بشناسه، بهش میگیم اون مرحله شناخت حق و به تبعش اظهار حقه. دو، مرتبه اجرای حق هست، مرتبه عملی در رابطه با حقه، حقی رو میخوام اجرا بکن. در هر دوتای اینها باید حد وسط رعایت بشه. هر حقی رو نمیشود گفت، مخاطب ظرفیت پذیرش باید داشته باشه. یا گاهی اوقات گفتن حق، اینو توجه کنید، گفتن باطل ممنوع، اما در مورد حق داریم صحبت میکنیم. اظهار حق باید با مراتبش و با توجه به مخاطبش انجام بشه. اسلام وقتی اومد همه حق رو اول نگفت، اول انسانها رو به صفات نیک دعوت کرد، آرام آرام رفت جلو یکی یکی تشریع رو آرام 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 آرام. ما یک تو جامعه نوپای اسلامی نمیتونیم تمام حقایق دینی رو سال اول به مردم بگیم، حتی هیچ وقت تو کلاس اول همه درس ها داده نمیشه. یک امر منطقی است. بسیاری از امور هست که فرمودن حتی اهل بیت که کتمان کنید امر ما رو. یه سری از حقها باید کتمان بشه، زمان آشکار شدنش نمیرسه. یک امر کلی. و خیلی جاها هم هست خود غیبت کردن بیان یک حقیقتی است در مسئله، یک گناهی کرده، ولی نباید اینو شما بگید. خیلی از حقها رو نباید اظهار کرد، چون در اظهارش یا ایجاد فساد هست، بله دیگه، آبروی کسی ریخته میشه، یا چی میشه، زمانش نرسیده، فرد آمادگی و قابلیت شنیدنش رو نداره. در مقام اجرا هم همینه، اجرای حق هم باید به مرحله مرحله انجام بشه. از اون اول کار که نمیشه یکو بگیم تمام قوانین همین امروز مو به اومد اجرا بشه، نه خیلی اینجوری نیست. میگن یه آقایی، یک عالمی با یه کاروانی میرفته حالا کربلا، قدیمان با اون اسب و نمیدونم استر و چه و اینها، یک کاروانداری داشتن، رئیس کاروانی بوده به اصطلاح، یه پیرمردی بوده، این نماز نمیخونده. بالاخره روحانی باهاش صحبت کرد و نمازخونش میکنه. به کربلا که میرسن اونجا موقع نماز جماعت، این رئیس کاروان که میآمد نماز بخونه با همون گیوهاش با میسای نماز بخونده. علمای کربلا یا حالا نجف، حالا مکانش مهم نیست، به این عالمی که در اون کاروان بوده میگن آخه تو امر به معروف و نهی از منکر نکردی، نمازش باطله، آخه داره با کفش نماز بخونه، با کفش دراره. گفت آقا جون این اصلا نماز نمیخوند، ما فعلا نماز خونش کردیم، الان بگیم دیواتو درا نماز میذاره کنار، باید حالا به موقعش بگیم یه ذره مزه بکنه نماز تو کامش، که وابسته به گیوه هاش نباشه نماز، که اون موقع بعد که مزه کرد گیوه هاش که هیچی، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، زندگیش هم بذاره کنار نماز بخونه. اینجوریه. شما یکی تازه مسلمان شده، خب بیا بگو باید تو حمد و سورت رو با این اون تجویدی که ارزم به حضورتون که معلوم نیست این تجوید اختراعیست یا واقعا هم هست، یه مقدار واقع جای تردید هم هست، چون بلال حبشی اشهد و اسحد میگفت، نیامدن مسلمونا اصلاح کنن سین رو بشین، به هر کیفیتی هست، حالا بیام نه اگر اون تجوید نماز آقا باطله و فوری بزنی تو زقش، اینی که داره با خدای خودش مراجعت میکنه سر حمد و سورش حکم رو بطلان نمازش بکنی. اینا یه نکاتی تدریجه. حق چه در مقام اظهار و چه در مقام اجرا باید تدریجن انجام میشه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، اسلام هم با همین سیاست میره جلو. اول نمیگه عرق نخورید، نمیشه، الان میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالت سکرید. بعد یواش یواش میاد میگه این خوب نیست شراب، اگرچه نفع مادی داره براتون، اما اسمهما اکبر من نفعهما. بعد زمینه آماده میشه، انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوا، حکم قطعی صادر میکنه. اول میگه ام القرا رو انذار کن، اول میگه عشیره، بعد میگه ام القرا، بعد یواشش میگه نذیرا للعالمین. اینا که مطالعات قرآنی ندارن نوشتن تو کتابا با میان این تیکه های اول آیه رو میگیرن، تدریج رو توجه ندارن که حق در قرآن تدریجاً داره اظهار میشه. نوشتن ها زیادم نوشتن. این قرآن و پیغمبر ما رو ام القرا بوده، خودش گفته لتنذر ام القرا و من حولها، و همین عربای تو مکه و اطراف انذار کن دیگه، اون طرف رو نمیبینن که میگه نذیرا للعالمین رحمتا للعالمین، این دیگه رفته. اینا مراحل تدریجی اعلام دین هست، در تشریع تدریجه، در همه چیز اظهار حق تدریجه. شما حتی نگاه کنید انبیاء الهی اون حقیقت توحیدی که در اسلام هست در انبیاء قبل بیان نشده، چون ظرفیتش نبود. شما اگر پیدا کردید توحیدی که در قرآن هست در مکتوبات تورات و انجیل و کتب قبلی، پیدا اگر کردید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو الله احد الله الصمد، هو معکم اینما کنتم، تمام و اینما تولو فثم وجه الله. توحیدش تو به قول ویلدوران توحید مردانه است، توحید اسلام. ولی در تورات و انجیل از این توحید حرفی نداره. قیامت رو شما ببینید، یکی از چیزهای مهم اینه که در تورات و انجیل بحث قیامت چقدر آمده. اصلا در یهودی ها در اصل قیامت تردید دارن. فریسیان فرقه از یهود قیامت رو قبول داره، صدوقیان قبول نداره. یعنی تو تورات همچی روشن از قیامت حرف نشده، اما رسول الله تا وارد شده قیامت رو نشانه گرفته، رسول قیامته، لا اقسم به یوم القیامه. اینجا جاییست که باید این حق رو بگه، معاد رو با محکمی ابراز میکنه و اعلام میکنه به عالم. و الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اینه که حرف اول و آخر رو اینجا دیگه جاشه که پیامبر خاتم بزنه و زده. لذا حاکم باید به این نکته، این نکته بسیار ظریفی در حکومت دینیه، خیلی ظریفه، باید انقدر آگاه باشه، انقدر عارف به زمان باشه، انقدر مسلط بر دین خداوند باشه که بداند چه حقی را کی و کجا اظهار کند و چگونه حق را اجرا بکند. الان ما بیایم به جوانا چی یاد بدیم؟ اول بیایم بگیم که لباساتون رو چیز کنید، موهاتون رو فلان کنید، یا اول بیام صداقت رو یادشون بدیم، وفای به عهد رو یادشون بدیم، امانتداری رو یادشون بدیم؟ مو و لباس و پیرهن مال بعدن باید انجام میشه، جوانه میخواد خوشتید باشه مثلا. ما باید این ذرا اگر به این نکته که این مطالب امیرالمؤمنین باید کارشناسا بشینن شکل علمی و کاربردی و اجرایی این رو تعیین کنن. خیلی حرف بلندیه این که در جامعه حق باید در یک حد اعتدال و وسطی اظهار و اجرا بشه. خیلی این دیگه من نمیخوام بیشتر از این مقداری که صحبت کردم این رو توضیح بدم، و الان خیلی حرفا وقتی مصادیقشو بگیم خیلی حرفا در این عبارت کوتاه نهفته است. دومین مطلب، اما حافل عدل مالک اشتر، عدالت در حکومت اسلامی مال فقرا نیست، عدالت قضایی مال فقرا نیست، مال همه است. خبر آوردم دختر امیرالمؤمنین گردنبندی رو از بیت المال آریه گرفته،
علی برآشفت. گفتند یا علی آریه است. فرمود اگر آریه نبود حد بر او جاری میکردن. دخترش باش باش. عدالت رفاقت بر نمیداره، عدالت انحصار بر نمیداره، عدالت عام و فراگیره. عقیل آمده و شنیدید داستان برادر ما خلیفه مسلمان ها و رئیس و امیرشونه، یک ذره چربتر بشه اقلا. آتش داغ رو آورد نزدیک دست عقیل، گفت چه کار میکنه دارم میسوزنی؟ طلحه و زبیر اومدن اونجا، چراغ خاموش کرد، چراغ دیگری روشن کرد، گفت این کار چراغ مال بیت الماله، شما کار شخصی دارید با من، اینو خاموش کرد، چراغ دیگه روشن کرد. لو اعطی تو اقالیم السبعه، فرمود اقالیم، اقالیم سبعه، چون قدیم تو جغرافیا جهان رو هفت اقلیم کرده بودن، منظور از اقالیم سبعه یعنی دنیا رو بدن تو دست علی، تا پوست جوی رو از دهان مورچه بیرون بکشم نخواهم کرد این کار. عدالت امیرالمؤمنین، عدالت رو شناخته، تو خودش و اطرافیان پیاده کرده، کوتا هم نمیاد، همه جا باید از عدالت برخوردار باشه. فقط این نیست که پای تختیا از امکانات برخوردار بشن، مردم دیگه هم باید برخوردار بشن، همه باید از آموزش همگانی رایگان، امکانات بیمه و چه و چه و چه و چه، همه در عرصه اعطاء حقوق، تسهیلات در حوزه حکومت گرفته تا اجرای قوانین جزایی هیچ گونه تمایزی نباید باشه. خیلی حرفه. و اجماع حال رضا رعیه، جامع ترین در رضایت مردم. اینم یه مختصری توضیح بدیم، جای مقدار ابهام داره. باید یه کاری کنی مردم راضی بشن مالک، یعنی علاوه بر حق مداری و عدالت باید احسان به مردم کرد و نیکی کرد تا راضیشون بکنی. این رضایت، رضایت معقوله، یعنی چیزی که توقعات عامه مردم برآورده بشه، این معیار، باید اینا رو راضی کنی. یعنی خود رضایت مردم در کنار اصل عدالت موضوعیت داره، به تعبیر علما طریقیت نداره. یعنی اینجوری نیست که مردم رضایتشون اگه منطبق با فلان اصل بود مهمه. عموم رو داریم میگیم ما، به گروه ها، افراد، اقلیت، عموم، عامه، موضوعیت داره. یعنی باید حاکم کاری کنه که عامه مردم خوشنود باشند از اون، توقعات معقولشون رو برآورده کنه. و اجماع حال رضا رعیه. بعد امام میفرماد در ادامه موضوع، میفرماد اگر که عموم مردم رو راضی کردی، مهم نیست خواص ناراضی باشن، دوروبریا ناراضی باشن، وزرا و وکلا و مسئولین ناراضی باشن، باشن، رضایت عموم مردم ملاکه، اونا چگونه راضی میشن؟ حضرت میفرماد فإن سخط العام یجهف برضا الخاص. اگر مردم ناراضی شدن، اون خواصی هم که راضی بودن رفته رفته اونام ناراضی میشن، چون نارضایتی اونا یه جوری در اونا تأثیر میذاره. اما اگر مردم راضی بودن اونا ناراضی، مهم نیست، یقتفر معرض العامه، نارضایتی اونا هیچ اهمیتی نداره. اگر رضایت عموم مردم به قیمت نارضایتی خواسته، هیچ اهمیت نداره. اما اون طرف مسئله اگر مردم ناراضی بشن، خواه ناخواه خواص هم ناراضی خواهند شد. یعنی تو یک مجموعه ناراضی کنار خودت داری. پس تلاش کن که رضایت مردم رو به دست بیاری. راجع به این رضایت، امیرالمؤمنین در خلال این نامه مکرر صحبت فرموده و عوامل پیدایش رضایت مردم رو هم بیان کردن، لذا بیش از این به این بحث میپردازیم. در خلال نامه راجع به اصل رضایت عامه مردم ان شاء الله بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.